استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک محکمه سیناف افغانستان حکم اعدام طراح و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرد و ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. یکی پس از چاش به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استودیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تخنیکی را هم شفیق عیار پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
رئیس جمهوری افغانستان و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل درباره روند صلح افغانستان بحث کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده و ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن ابراز امیدواری کرده که تهران وارد گفتگوی سازنده شود. تفصیل خبرها. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام برای عامل حمله به پوانتون کابل را تایید کرده است. احمد فهیم قویم سخنگوی از طرف محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پوانتون کابل عادل معروف به آرش و طلحه قبلا از طرف محکمه ابتدای مربوطه و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیراً حکم محکمه ابتدایه از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در حمله مسلحانه به پوانتون کابل در ماه عقرب امسال دست کم 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته بود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر درباره گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. در خبرنامه ارک در این باره اما جزئیات داده نشده. به اساس خبرنامه در این دیدار به روز پنجشنبه در مورد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص صلح و مسائل دیگر نیز بحث شده است. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییترش نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اولش گفتگوی سازنده داشتند و در این ملاقات نگرانی خود را در مورد قتل‌های هدفمند ابراز کردند. به اساس گزارش‌ها قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، علمای دینی و کارمندان دولتی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. در این حال در یک خبر دیگر داریم که سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی در مورد کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در دو حمله جداگانه روز سه‌شنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار جان باختند. داعش مسئولیت این حمله‌ها را پذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپایی ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی توافق کردند که طرح قطعنامه توبیخی علیه ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن خرسند است که پس از نشانه‌های دلگرم کننده توسط ایران در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اروپایی ها اقدام برای انتقاد از تهران را پس گرفتند. به گفته پرایس، ایالات متحده با علاقمندی شدید به دنبال تمایل ایران برای مشارکتی است که منجر به پیشرفت قابل اعتماد و ملموس شود. تنش بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر تهران دوباره وضع کرد. در مقابل ایران اعلام کرد که دیگر به این توافقنامه پابند نخواهد بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در مورد بازگشت مشروط به این توافقنامه تمایل نشان داده است. در یک باغوش ایالت کالیفرنیای آمریکا، نو میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر بیماری کووید 19 واکسن شدند. مقام‌های باغوش سان دیگو دیروز پنجشنبه 5 ماه مارچ گفتند که در هفته‌های اخیر 4 میمون از نوع اورانگوتان و 5 میمون بونوبو واکسن کرونا شدند. دارلا دیویس، سخنگوی باغوش، در یک ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که به این میمون‌ها هر دو دوز واکسن آزمایشی داده شده که در ابتدا برای سگ‌ها و پشک‌ها ساخته شده بود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقام‌ها ابتلای 8 گوریلا را به ویروس کرونا در باغوش سان دیگو در ماه جنوری تایید کردند. واکسن تزریق شده به میمون‌ها در باغوش سان دیگو توسط شرکت دواسازی وترنری زویتی ساخته شده، اما روی میمون‌ها آزمایش نشده بود. و رهبری یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید که گفتگوها با نیکول پاشینیان، صدر اعظم آن کشور، درباره انتخابات پارلمانی از زودهنگام تا کنون بی‌نتیجه بوده است. پاشینیان با بحران سیاسی روبروست و اردو از او خواسته که استعفا کند. او گفته است که برای برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت آماده است که اپوزیسیون روی شرایط خاص توافق کند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه استیدیوی پی یک، یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کردم. هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در بدخشان در رکود مانده.
تنگی ما به هیچ جای انتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان محتاج است. ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدیم که ما سنگمون انتقال بدیم.
به دنبال هدف قرار گرفتن 3 کارمند رسانه‌ای در ننگرهار، خبرنگاران از تهدیدهای امنیتی نگرانی دارند.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است.
ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. مسئولان ستر محکمه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفتند که حکم اعدام عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. خبرنگار رادیو آزادی را با جزئیات بیشتر با خود داریم. چی از تازه ترین ها در مورد حکم اعدام طراح حمله بر پوانتون کابل؟
قسمی که گفتیم یک محکمه استیناف افغانستان نیز حکم اعدام طراح و عامل حمله به پوهنتون کابل را تایید کرده. احمد قیم قیم، سخنگوی ستر محکمه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که حکم اعدام عادل طراح حمله به پوهنتون کابل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. عادل طراح حمله به پوهنتون کابل که به عرش و تلهه مشهور است، پیش از این نیز از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شده بود، اما اکنون این حکم از سوی محکمه استیناف نیز تایید شده است. سخنگوی ستر محکمه همچنین افزود که محکمه استیناف عبیدالله که مشهور به حماد است، و از همدستان عادل به حساب می رود نیز به دلیل دست داشتن در جرم های تروریستی به اعدام محکوم کرده است. با شماره از خانواده های قربانیان این حمله نیز صحبت کردیم. آنها نیز خواستار اعدام علنی طراح حمله به پوهنتون کابل هستند. آنان میگویند باید اینان هم اعدام شوند تا درس عبرت به دیگران شود. مادر حسینه یک تن از کسانی که دخترش قربانی این حمله شد گفت که هرچند نگران است که این حکم عملی خواهد شد یا نی، اما باز هم از حکومت میخواهد که هرچه زودتر این حکم عملی شود. البته این تنها خواست مادر حسینه نیست، بلکه شماره از خانواده های دیگری که فرزندانشان در این حمله قربانی شدند نیست خواستار عزیز هستند تا این حکم هرچه زودتر عملی شود. اسحاق که پسر 23 سالش در این حمله کشته شد نیز خواهان عملی شدن قانون است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این اشخاص باید در محضر عام اعدام شوند. او افزود که حکومت توانی این را دارد تا آنان را به سزای اعمالشان برساند. حمله بر پوهنتون کابل که در 12 عقرب سال روان صورت گرفت 22 تن در این حمله جان باختند و همچنان 40 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله را دانشجویان پوهنتون کابل تشکیل می‌دهد و همچنان پس از این حمله واکنش‌های زیادی به همراه داشت و شمار زیاد از نهادهای داخلی و همچنان بیرونی واکنش به این حمله نشان دادند. بله.
تشکر فراوان، جزئیات را حتما در برنامه های امروز رادیو آزادی از خودت خواهیم شنید. شنونده عزیز، از تایید کردن حکم محکمه استیناف کابل شنیدین که حکم اعدام را برای طراح و عامل اصلی حمله بر پوهنتون کابل صادر کرده عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام به اعدام محکوم شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حالا ساعت 1:12 با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات دیگر میپردازیم به گزارش و مطالب خبری مربوط به افغانستان، اما حالا نگاه داریم به یکی از مسائل جهانی. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. این آمادگی در حال صورت می‌گیرد که شریکان اروپایی واشنگتن روی لغو صدور قطعنامه توافق کردند که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ایش نکوهش شده. آنها تصمیم داشتند در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا قطعنامه ای را صادر کنند. ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرده بود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 4 مارچ گفت واشنگتن خرسند است که شرکای اروپاییش از صدور قطعنامه‌ای که در آن از ایران انتقاد شدن منصرف شدند. با اساس گزارش‌های این اقدام پس از آن شد که نشانه‌های تشویق کننده در مورد آینده موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 از جانب تهران دیده شد. پرایس به خبرنگاران گفت با علاقمندی زیاد چشم برای تمایل ایران برای وارد شدن در گفتگوهای است که به پیشرفت معتبر و ملموس بیانجامد. و افزود به گونه بسیار واضح گفتند که آماده دخیل شدن در دیالوگ سازنده هستند. با گفته پرایس، این پیشنهاد است که روی میز بوده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را اثر گرفت تا این کشور به گفتگوی مجدد حاضر شود. از آن زمان به این سو تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته. ایران هم در پاسخ بخشی از تعهدات کلیدیش در موافقتنامه را نقض کرده. حالا اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، برای پیوستن دوباره ایالات متحده به موافقتنامه تمایل نشان داده، اما تاکید میکند که ایران باید به اجرای کامل تعهداتش برگردد. ایران که همیشه تلاش برای ساختن اسلحه هسته‌ای را رد کرده می‌خواهد نخست از همه تحریم‌ها برطرف شوند. در این میان فرانسه، بریتانیا و جرمنی تصمیم داشتند تا قطعنامه‌ای را با حمایت ایالات متحده در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا صادر کنند. قطعنامه که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش نکوهش شده. اما آنها از این اقدام همزمان با تلاش‌های رافائل گروسی رئیس این اداره برای دستیابی به سازش با ایران صرف نظر کردند. وزارت خارجه جرمنی گفته تصمیم گرفتند که قطعنامه را صادر نکنند و ایران حالا باید ثابت کند که برای احیای معامله هسته‌ای جدی است. روسیه، چین و ایران از تصمیم لغو صدور قطعنامه استقبال کردند. وزارت خارجه ایران گفته این تحولات مسیر دیپلماسی به ابتکار ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را باز نگه داشته می تواند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته است نشانه‌هایی از نیت خوب ایران در زمینه لغو صدور قطعنامه اروپا کلیدی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سوم ماه مارچ گفت کشورش تحریم‌ها بر ایران را به عنوان بازگشت آن کشور به معامله کاهش خواهد داد. او به تلویزیون PBS گفت اگر ایران به مکلفیت‌هایش در موافقتنامه عمل کند، ایالات متحده نیز کار مشابه خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان میگویند که پس از توقف استخراج غیرقانونی معادن لاجورد از سوی حکومت، هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در این ولایت در حالت رکود مانده. به گفته این مقام ها، آنها به حکومت مرکزی پیشنهاد کردند تا این سنگ های لاجورد را پروسس و با نام افغانستان به فروش برسانند. شمار از تاجران لاجورد هم میگویند که پس از توقف خرید و فروش سنگ از سوی حکومت، آنها از تجارت لاجورد میلیون ها افغانی زیانمند شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معادن لاجورد بدخشان در ولسوالی کران و منجان از سالهای متمادی به این سو از سوی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی به گونه غیر قانونی و غیر معیاری استخراج می شد. سنگ استخراج شده در خود معدن از سوی تاجران به قیمت نازل خریداری و سپس بدون تکس و مالیه حکومت به ولایت‌های کشور و حتی به کشورهای همسایه صادر می گردید. حکومت افغانستان 4 سال قبل تایی فرمان خرید فروش سنگ لاجورد را در سراسر کشور متوقف کرد. 18 ماه قبل هم تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن لاجورد یک قیطه 350 نفری را در معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان مستقر ساخت. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، حالا میگوید که با ایجاد نیروی قطعه معدن لاجورد تصدی ملی محافظت عامه، استخراج سنگ لاجورد به گونه 100% متوقف شده است.
بیشتر از 18 ماه میشه که از وقتی که ما در اینجا آمدیم جلوگیری از استخراج غیر قانونی در معدن صورت گرفته و قطعه‌ای که در حدود 350 نفر تشکیل داره به خاطر محافظت این معدن ایجاد شده. در این مدت هیچ گونه شاهد استخراج غیر قانونی نیستیم.
عبدالاحد، فرمانده قطعه معدن لاجورد، به رادیو آزادی میگوید که این نیروها در کنار اینکه جلوی استخراج غیر قانونی این معدن را از دست زورمندان و مسلح های غیر مسئول گرفتند، در این مدت چندین حمله مخالفان مسلح دولت را برای تصرف معدن لاجورد به عقب زده اند.
معدنی که در اینجا کار میشد، معدن از طریق ما بند شده است، به هیچ گونه کارهای غیر قانونی صورت نمیگیره و از وقتی که قطعه ما در اینجا جابجا شده که هست، دست زورمندان و مسئله های غیر مسئول و هر چیزی که بوده قطع شده است. انشاءالله تلاش ما باید است که تامین امنیت کنیم که در آینده وزارت معادن بیا همو قراردادی خود همو کار خود پیش ببره.
شماری از تاجران بدخشانی که از سالهای متمادی مصروف خرید و فروش سنگ لاجورد هستند میگویند که پس از توقف تجارت سنگ لاجورد، هزاران سرسنگ راکد مانده و آنان میلیون ها افغانی از این بخش زیان دیدند. عبدالناصر بهادر، یکی از تاجران، به رادیو آزادی میگوید
ما مردم بدخشان کلگی ما مستضعف و بیچاره هستیم. سنگ مونجا بجا چی دونگان چی در کران چی در جرم در باره کلگی جابجا است. کابل جابجا است. سنگ ما به هیچ جای اعتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان محتاج است، ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدهن که ما سنگمون اعتقال بدیم به فروش برسونیم که ما این سرمایه را با دیگه جا کار بکنیم که حداقل با ملت میت منطقه ما غریبی پیدا شه، غریب کار ما
دوستا چقدر سنگ داشت
تخمینا مگ 2000 سیر سنگ دارم، 4 سال میشه که سنگ بند ستر.
اما والی بدخشان میگوید که آنان با حکومت مرکزی در گفتگو هستند تا راه حل قانونی را برای پروسس و فروش سنگ های استخراج شده لاجورد پیدا کنند.
تا بالی ما پیشنهادات متعددی داشتیم، اگر زمینای برای شغلی ایجاد شوه سنگی که تراکم کرده انشالله یک راه قانونمند پیدا میشه. ما در تلاش هستیم تا اینکه یک راه قانونمند پیدا شوه که او در داخل افغانستان پروسس شوه و به نام مارک افغانستان به بیرون از کشور صادر شود.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کشور است که بیشترین معادن را در دل کوههایش جا داده. در کنار معادن لاجورد ولسوالی کرانمنجان، معادن طلای راغستان، زمرد جرم و بیروج ولسوالی خاش شهرت این ولایت را جهانی ساخته است. آگاهان نظامی به این باور هستند که موجودیت این معادن سبب ناامنی در این ولایت شده است.
ساعت حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان تا لحظات بعد البته. اما پیش از آن گزارش از ولایت هرات در مورد اینکه مسئولان اتاق تجارت و صنایع از مسدود شدن بیش از 150 کارخانه تولیدی به دلیل فساد، ناامنی و عدم تامین مواد خام از ایران خبر میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارخانه پی وی سی ما در مجموع به صورت مطلق بسته شد و هیچ فعالیتی نداریم از یک سال به این طرف.
1399 دشوارترین سال برای فعالیت احمد سعید عظیمیان، یک از صنعتگران هرات بوده است. فعالیت کارخانه تولید درب و پنجره پی وی سی اش به گونه کامل مسدود و سطح تولید کارخانه های مواد غذایی و تولید خوراک به حیوانات و پرندگان نیز کاهش چشمگیری یافته.
با توجه به فساد اداری و عدم همکاری و دولت، تا یک سال گذشته از 2-3 واحد تولیدی که ما داشتیم یک مطلق تعطیل شد و 2 واحد دیگر حد اکثر با 20% ظرفیت کار میکنند. به این معنی که ما از 220 نفر پرسنل که داشتیم فعلا 50 نفر در یک شیفت فعالیت دارند.
صنعتگران ایراد میگویند که فساد در گمرک، ناامنی و مشکل در انتقال پول به ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر آن کشور سه فاکتور عمده برای متوقف شدن فعالیتشان است. زلمه سیدی 7 سال در تولید روغن نباتی در شرک صنعتی ایراد فعالیت داشت و سما می شود که خط تولیدش از فعالیت باز مانده و 70 تن از کارکنان شرکتش بیکار شدند.
که تنها کارخانه ما نیست، به ده ها کارخانه در شرک صنعتی به خاطر همین مشکلات فسادی که در گمرک وجود داشته و فسادی که در همه گمرکات وجود داره، عدم همکاری دولت با سکتور خصوصی تنها ما نه بلکه ده ها کارخانه تعطیل شده.
در شرک صنعتی هرات بیش از 330 کارخانه تولیدی تا 1.5 سال پیش فعالیت داشت، اما حالا این رقم نصف شده. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که بیش از 6000 کارگر به دلیل رکود کارخانه‌های تولیدی نیز بیکار شدند.
تقریبا 1.5 سال گذشته از 98 به بعد ما رکود مطلق در شرک صنعتی هرات داشتیم. شیوع کرونا بوده و مشکلاتی که در گمرک همواره شما شنیدیم. تقریبا نیمی از کارخانه‌های شرک صنعتی به دلیل مسدود شده. یک قسمت تقریبا میتونیم 30% از کارگرایی که یا کارگران عادی بودن بیکار شدن، تقریبا از 25000 30% از او کاهش یافته.
عبدالوحید قتالی والی هرات سیاست دمپینگ کشورهای همسایه یا فروش کالا و خدمات در بازار خارجی زیر قیمت تمام شد به منظور خارج ساختن رقبا از بازار را از عمده‌ترین دلایل رکود برخی از شرکت‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات عنوان کرد.
نگران رکود در شهرک‌های صنعتی هستم. ما با هم هماهنگیم، یک اتاق مشترک بین هم ایجاد کردیم، از تیم مشترک ایجاد کردیم، از ورود کالای مشابه جلوگیری میکنه. متاسفانه سیاست دمپینگ در منطقه واقعا باعث رکود صنعت داخلی شده. برای حمایت از صنعت داخلی برنامه‌های ما روشن اقدام کردیم.
هرات به قطب اقتصادی افغانستان شهرت دارد و بر بنیاد گفت‌های مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات با رکود کاروبار شمار زیادی از صنعتگران یا کل سرمایه‌شان و یا هم بخشی از آن را از افغانستان خارج کردند.
حالا 1:25 به وقت افغانستان شد. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنج شنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می کند. به نوشته این روزنامه دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخش از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی میکرد، نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حد اکثر خواهد رساند. دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدفان بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ‌ها به سرقت رفته و در نهایت در موزیم‌های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سمسن یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در موزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این موزیم ها و گالری ها را یافتند در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
در جریان هستید که سه‌شنبه 3 کارمند یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال آباد هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند و جان باختند. این حملات هدفمند به نگرانی کارمندان رسانه‌ای در افغانستان افزوده. بشنویم نظریات شمار از این خبرنگاران را.
مسکاریا هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگاران هایی است که در ارتباط به سه تن از دختر خانم هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدن و به شهادت رسیدن. نگرانی ما این است که آیا زمانی که از رسانه ها دیگر دختر خانم ها و یا هم در ولایت های ناامن که مورد ترور قرار می گیرند دختر خانم ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می گیرند، آیا دولت کدام پاسخگویی هستند و یا هم تروریستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم‌ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه شهید می‌سازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است. قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. ما هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
دازیا گل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه